أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك سلام و صلوات الهی تقدیم به مشعل داران هدایت انسان، رهانندگان انسان از سیاه چال خودپرستی، تنپرستی، شب پرستی، بت پرستی و سرانگشتان روشنی که همه ما را به سمت نور، حقیقت و در گذار از توفنها به سمت ساحل امن و آرامش هدایت کردن. سلام به بانوی کوچک کربلا که امضای پایانی شهادت در مجموعه شهادت نامه کربلاست و سلام به محضر شما خوبان، دوستان عزیز و بزرگوار، عارفان به حق حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. خدا را توفیق از این توفیقی که فراهم آمده است، شاکرم و سپاسگزار. امیدوارم که این جمع پرشور و عاشق و شیدای حضرت ابا عبدالله برای آینده ای که پیش روز و باید ما از زاد و توشه ای که تنها در کربلا میتوان یافت بهره گیری و استفاده بکنیم، انشاءالله این دست محافل و مجالس رو پاس بدارن، زمین سازی بکنن تا انشاءالله این وسعت و گسترش بیشتر پیدا بکند. البته با تبشیری که دوستان داشتن، مژده‌ای که دوستان داشتن که الحمدلله اینجا وسعت پیدا کرده، که پیش از اون دلهاتون وسعت پیدا کرده تا این وسعت اتفاق افتاده، انشاءالله در آینده این گشایش و این فرج پیش از فرج رو ما انشاءالله اینجا شاهد باشیم و بتوانیم در آینده شاهد برنامه‌های بسیار بزرگ و فراگیر در این محل باشیم، محل قدسی و آسمانی که نفس‌های پاکی در آن جریان دارد و بی تردید گوشه چشم مولای عزیزمون به این محفل و مجلس هست. و اگر مجالس ابا عبدالله سید المجالس باشد و هر کس در اینجا حضور پیدا کند در روضتون من ریاض الجنه، باقی از باقهای بهشتی رو ادراک کرده است، قدردان این لحظاتون باشید که الان در بهشت نشسته اید، بهشتی که متعلق به ابا عبدالله است، که بهترین قسمت بهشت هم نام حسین رو با خود دارد که بهترین قسمت بهشت نامش کربلاست. ممنونم از دوستان عزیز که این مقدمه و این زمینه رو فراهم آوردن تا در این شبی که شام غریبان خرابه شام است با شما صحبتی داشته باشیم. من به نظرم رسید که امشب تکلیف یک موضوع و مسئله رو روشن کنیم و بعدم درس‌هایی از این نکته روشن شده سعی کنیم بگیریم، چون من می‌دونم به خصوص در این سال‌ها این ابهام متوجه ذهن همه شما هم شده است که اصلاً آیا کسی مثل رقیه بوده؟ اگر یه وقت اصل بودن حضرت رقیه زیر سوال باشد و تردید، اصلاً دیگه برگزاری این محفل و این مجالس و روز پنجم ماه صفر رو به عنوان شهادت حضرت رقیه اعلام کردن به طور کلی نفی خواهد شد. آیا اصلا چنین دختری واقعا در کربلا و در میان قافله اسرای شام، کوفه و شام بوده یا نه؟ ما اول باید این موضوع و مسئله رو حل کنیم. در بین آثار برجسته چهره های پژوهشگر روزگار ما تعدادی هستند که اصولاً بودن حضرت رقیه را یا با تردید ترک کردن یا به طور کلی رد کردن، یا اگر هم رد نکردن گفتن این رقیه‌ای که الان مطرح است و در شام در نزدیکی مزار حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، رقیه دختر حضرت ابا عبدالله نیست. بعضی گفتن این رقیه دختر امیرالمؤمنین است، بعضی هم گفتن این رقیه‌ای که در اونجا هست دختر حضرت مسلم ابن عقیل است. بنابراین اصل موضوع رقیه رو بعضی مطلق رد کردن، بعضی هم این رقیه رو رقیه دیگری دانستن. خب ما اول باید تکلیف این موضوع و مسئله رو با خودمون حل بکنیم، روشن بکنیم. امشب میخوام یه توضیحی بدم در این زمینه و این مسئله رو یک مقدار من در حد وسع جلسه مطرح بکنم. بحث‌های دقیق و استدلالی این مسلماً یه جای دیگری طلب میکنه. من در انتهای کتاب آینه در کربلاس هم سعی کردم استدلال آی خودم را برای اثبات وجود حضرت رقیه طرح بکنم که دوستان بتونن اونجا مراجعه بکنن. اینجا یه اجمالی میخوام طرح بکنم و بعد میخوام واقعه رو توضیح بدم برای شما و از دل این واقعه درسی یا درسهایی رو استخراج بکنم. بنابراین صرفا گزارش تاریخی امشب خدمت شما طرح نمی کنم. پیشتر اگر بحث یکم احیانا به فضایی پیش میره که ممکنه اندکی خشک به نظر برسه، من پیشتر عذرخواهی میکنم. البته سعی میکنم که به اون چه که باید به تناسب امشب بپردازم، ولی خب به طور طبیعی یه چنین موضوعی قابل طرح هست برای ما. هر چه بگیم اگر اصل مسئله حل نشه ما دچار مشکل خواهیم بود. شما از اینجا برید بیرون، خب کجا بودی؟ مجلسی بود. مجلس چه بود؟ شهادت حضرت رقیه. بابا که فلانی و فلانی و فلانی که تو کتابهاشون مطرح کردن رقیه نبوده است. مثلا فرض کن شاخصترین چهرهی که مطرح میکنن تو روزگار ما استاد شهید مرتضی مطهری است که در کتاب حماسه حسینی این رو طرح کرده. آقای محمد صحتی سردرودی به این موضوع و مسئله پرداخته در تحریفات عاشورا. حتی یک مقدار پیشتر از این شخصیت‌های بزرگی مثل عاشق عباس قمی به موضوع و مسئله پرداختن. کسانی مثل محدث نوری، آیت الله بیرجندی و کسانی خیلی پیشتر از این موضوع حضرت رقیه را مطرح کردن. یک مقدار باید من توضیح بدم. چند نظر وجود داره. من اول آرا و نظرها رو مطرح میکنم و بعد انشالله میپردازم به نقد و بررسی اینها. یک نظر، نظر انکار است. میگوید اصلا رقیه وجود ندارد به این دلیل که مثلا ارشاد شیخ مفید که یکی از منابع بسیار معتبره و ما در معمولا طرح مسائل کربلا یکی از منابعی رو که از اون استفاده می کنیم همین ارشاد شیخ مفید است. در ارشاد شیخ مفید مطرح نشده است. مثلا در کشف الغمه نیامده است. در دلائل الامامه طبری به شخصیتی و به دختری به اسم رقیه اشاره نشده است. من اول دلائل دیگران رو طرح می کنم بعد یکی یکی بررسی می کنم و توضیح می دم. یه دلیل دیگه اینه که بعضی میگوین متفاوت گفته شده. مثلا سید ابن طاووس مشابه همین ماجرا رو در خرابه شام به نام سکینه یاد کرده. لهوف یا ملهوف سید ابن طاووس که بسیار بسیار معروف است. شما هم دیدید که بسیاری از بزرگان وقتی میخوان الان مقتل خانی بکنن از لهوف استفاده میکنن. اصل اسمش ملهوفه، الملهوف یا اللهوف فی قتل تفوف، که این کتاب رو خیلی ها استفاده میکنن. حتی مقام معظم رهبری در مثلا خطبه های نماز جمعه وقتی خواستن مقتل بخوانن، روزه بخوانن، از لهوف استفاده کردن و روزه را از لهوف گرفتن. در لهوف سید ابن طاووس موضوع خرابه شام رو طرح می کند، اما می گوید دختری که در این خرابه شام بوده و این اتفاق براش افتاده سکینه بوده است و به جای سر حضرت ابا عبدالله که در خرابه آوردن می گوید پیراهن امام حسین را آوردن و با آوردن پیراهن اون اتفاقات افتاد. این قول دوم. قول سومی که انکار میکنه مسئله حضرت رقیه را، میگوید در میان فرزندان امام حسین ما فرزندی به نام رقیه ندیده ایم. اسامی فرزندان امام حسین رو که ذکر کردن، از دختری به اسم رقیه نامی به میان نیامده است. من دارم دیدگاهایی رو میگم که رد میکنن. دیدگاه چهارم همین است که رقیه‌ای که در کربلا بوده است و بعداً در شام از دنیا رفته است، رقیه دختر امیرالمؤمنین است و بعضی هم گفتن رقیه دختر مسلم ابن عقیل. خب حالا پس این چهار تا نظر رو که من مطرح کردم، بعد از طرح این چهار نظر میخوام توضیح بدم. اما اولی، اگر کتابی موضوعی رو ذکر نکرده باشد، این دلیل بر آن نیست که چنین چیزی وجود نداشته باشد. شما اگر لحوف رو بخوانید، در لحوف بسیاری از چیز مطرح نشده است. بنابراین چون در لحوف مطرح نشده است، ما این موضوع رو انکار کنیم؟ نه، لحوف خیلی چیزهای دیگر رو طرح نکرده. کشف القمه خیلی چیزها رو طرح نکرده. ما در مقاتل گذشته گاهی حتی پرش از روی حادثه ها داریم. مثلا اگر شما برید همین لحوف رو بخونید و بخواهید منازل بین راه رو دقیق بدونید، اطلاعاتی در این زمینه نیست. اگر حوادث ابتدایی که منجر به حرکت حضرت ابا عبدالله می شود در لحوف جستجو کنید، لحوف ساکت است. لحوف در این زمینه سخنی ندارد. پس صرف این که بگوییم بعضی از منابع ذکر نکردن، ذکر نکردن بعضی از منابع دلیل بر نبودن نیست. من الان میتونم برای هر کدوم از این کتاب ها ده ها موضوع رو طرح کنم که طرح نشده است، چون بعضی از این کتاب ها شکل مقتل دارن، شکل تاریخ ندارن. فرق تاریخ با مقتل تا حدی اینجا روشن می شود. مقتل رو گاهی وقتا فقط نوشتن تو برای اینکه مجلس رو بگردانند و اشکی بگیرند، برای یه برشی از حادثه هایی دادن که سوز و سوک توشون باشه، بعضی از چیزهای دیگه رو طرح نکردن. خب این نکته اول. بنابراین نبودن یک موضوع در برخی از این منابع دلیل بر نادیده گرفتن و نفی و انکار مطلق موضوع نیست. به همون نسبت که در این منابع نیست، در منابع دیگری وجود داره. خب این نکته اول. دومین نظر که گفته بود متفاوت گفتن. خود متفاوت گفتن دلیل بر این است که پس چیزی بوده، اما شکلش رو حالا متفاوت گفتن. پس اصل موضوع انکار نمی شود. متفاوت گویی یک حادثه داله و دلیل رد کردن اصل حادثه نیست. ممکنه ما بعضی از حوادث رو ده جور ذکر کرده باشن. در باب اینکه سر امام حسین رو چه کسی برید مختلف قول هست. یه قول خیلی معروف و زیاد هم هست، گفتن سنان ابن انس. بعضی گفتن خولی. بیشتر بین ما مشهوره شمر ابن زلجوشن. خب اگر قول آن متفاوت باشه، اصل سربریدن نفی نمی شود. بنابراین وقتی یک حادثه به شکل‌های گوناگون طرح شده باشد، ما معلوم می شود اصل مسئله درست است، اما اشکال گوناگونی در ذکر موضوع وجود داره. مثل این که میگن یه حادثه اتفاق افتاده بیرون، یه چیزی نزدیک همین محل اتفاق افتاده است. یکی میگوید که ماشین زده، یکی میگه نه تو راه بوده سکته کرده، یکی میگه موتور زده، یکی میگه هولش دادن. اصل موضوع نفی نمیشود. اشکال موضوع و مسئله را اون وقت باید بررسی کرد که ببینیم کدومشون درستره یا به صحت نزدیکتره. خب این نکته دوم که مطرح کردم. گفتن در میان فرزندان امام حسین فرزندی به نام رقیه نمیبینیم. خب اینو من باید توضیح بدم که امام حسین چه فرزندانی داشته. حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام چند تا ازدواج داشته.
از مجموعه همسران حضرت ابا عبدالله دو تاشون در زمان وقوع کربلا به قطع و یقین باید بگیم در کربلا حضور داشتن، بعضی دیگر را تردید از که آیا در کربلا بودن یا در کربلا نبودن. مثلا فرض کنید که بزرگترین فرزند حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام که حضرت علی ابن الحسین علی اکبر هست که 28 سال سن مبارکش 27 به 28 سال سن مبارکش بوده، مادرش در کربلا نبوده است. استاد شهید مرتضی مطهری میگوید نبوده است. یک شخصیت دیگر و بزرگی مثل علامه جعفر عاملی اثبات کرده که نه اتفاقا بوده است و به یک مصداق که حمید ابن مسلم گزارشگر سپاه دشمن طرح کرده که میگوید من دیدم وقتی علی اکبر افتاد زنی زیبا از خیمه پریشان در حالی که به سمت میدان میدوید و میگفت که ولدی ولدی، من دیدم که آمد و خودش رو بالای سر این جوان رسان و این کسی جز مادرش نبوده است. کسانی هم جواب دادن شما چه دلیلی دارید این مادرش بوده؟ شاید این حضرت زینب بوده است، چون حضرت زینب کبرا سلام الله علیها اولین کسی بود که از تل زینبیه خودش رو به میدان میرسان و خود حضرت زینب هم داره که اولین کسی که بالای سر علی اکبر رسید من بودم که بین پدر و پسر حائل شدم تا پدر پسر رو نبیند چون خیلی دوستش داشت. خب پس اینجوری من شروع بکنم. بزرگترین فرزند حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام اسمش هست علی و بعدن وقتی بعدیارم میگم میبینید اونا هم علی هستن. معلوم میشود امام حسین اسم تمام بچه های خودش رو علی میگذاشته است، اما برای این که در محیط خانه وقتی صداشون میزنه با هم اشتباه نشون، برای بعضیاشون نام های متفاوتی در نظر میگرفته. مثلا فکر میکنید علی اکبر رو چی صدا میزدن؟ یعنی میدونید چه صداش میزدن؟ میگفتن یا اول حسن بهش میگفتن، که احتمالاً پسر کوچکی هم به اسم حسن داشته و این حسن از دنیا رفته و در بقیع دفن شده. فرزند بزرگ حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام حضرت علی اکبره و بسیاری هم معتقدن همین سلامی که ما میگیم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین، این سلام سلام به حضرت علی اکبر است. داریم به حضرت علی اکبر سلام میدهیم که من دیگه بحث نمیخوام بکنم حضرت علی اکبر که بود چه خصوصاتی داشت. به احتمال بسیار زیاد اگر در نوحه های گذشته ما او را 18 ساله معرفی کردن، تصحیفی در عدد 28 اتفاق افتاده است. 28 و 18 کردن و بعد هم دیگه رایج شده گفتن هیچ جوان 18 ساله، نوجوان 18 ساله و توی نوحه ها و اشعار گذشته ما میتوانید شما همیشه میبینید شاهزاده علی اکبر، نوجوان علی اکبر یا جوان مثلا ابا عبدالله 18 ساله، در حالی که قطعا سن مبارکیشون 18 سال نبوده است. مصداق بارز و تمام ادب بوده، ادب، خلق زیبا و اصلا رفتار پیغمبر در او تداعی می شد. راه رفتنش مثل پیغمبر بود، حرف زدنش، نگاه کردنش، اخلاقش، صداش و همه چیزش پیغمبر رو به یاد می آورد. در نتیجه هر وقت حضرت ابا عبدالله دلش برای پیغمبر تنگ می شد علی اکبر رو می دید. حضرت زینب کبرا هر وقت دلش میخواست پیغمبر رو به یاد بیاره حضرت علی اکبر رو میدید. پس این تداعی ایشون بوده. مادرش اسمش لیلا بوده، لیلا دختر مرت ابن مسعود، عروت ابن مسعود ثقفی که پدر لیلا شخصیت بزرگی بوده که بعدن اسلام آورد، آمد خدمت پیغمبر، مؤذن پیغمبر شد و در طائف در حالی که اذان میگفت تیربارانش کردند و در حال گفتن اذان به شهادت رسید. این عروت ابن مسعود که فوق العاده قیافه شبیه حضرت مسیح بوده و تأثیر ژنتیکی پدر حضرت لیلا باعث شده که چهره حضرت علی اکبر شباهتی به حضرت مسیح داشته و از طرف پدر شباهت به پیغمبر عزیز و بزرگوار ما. خب این فرزند بزرگش بوده. فرزند دیگر حضرت ابا عبدالله اسمش باز علیه که ما میگیم علی اوسط یا زین العابدین یا سید الساجدین، که فرزند کوچکش هم در کربلا بوده، امام محمد باقر علیه السلام، حدود 4 الی 5 سال سن مبارکش بوده. خب که دیگه همه شما ماجرای امام سجاد علیه السلام رو در کربلا میدونید اجمالا، من نمیخوام بهش بپردازم. فرزند دیگری که داشته، من پسران رو میگم، جعفر بوده. امام حسین پسری داشته به اسم جعفر، در 7 سالگی از دنیا میرود و در بقیع دفن میشود. این باز در تاریخ ذکرش کردن. یک کودک دیگری به اسم محمد هم داشته که این محمد، البته اینه که من دارم میگم جعفر، در اصل اسمش علی بوده، اما برای اینکه در محیط خانه تفاوت ها باشه جعفر صداش میزده. یه پسر کوچک دیگری هم داشته به اسم محمد که بعضی از کتب اشاره کردن که محمد هم در حدود 3 الی 4 سالگی از دنیا میرود در مدینه و در مدینه دفن شده در بقیع. البته الان هیچ کدوم از این مزارها مشخص نیستن. شما همتون میدونید که از حدود نزدیک به 90 سال پیش بعد از اینکه جریان وهابیت قبرستان بقیع رو به هم زد، همه این نشان ها به گونه ای از بین رفت و اصلا بعضی از مزارها به طور کلی گم شد. حتی مثلا مزار حضرت اسماعیل که در بقیع معلوم بوده الان دیگه وجود نداره. بسیاری از این مزارها الان هم که بقیع مزارها هیچ نشانی که اونا رو مشخص بکنه بر اساس نام وجود نداره. اما بعد از این پسران میام سراغ دختران حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. بزرگترین دختر حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام اسمش فاطمه است. خب همین که میخوام این قسمت رو الان بگم باید توضیح بدم که تمام دختران رو هم اسمشون رو فاطمه میگذاشتن. پس در خانه حضرت ابا عبدالله رسمی بود پسران همه علی، دختران همه فاطمه. در مجلس یزید وقتی یزید امام سجاد رو سوال کرد اسمت چیه، گفت علی، گفت مگر علی در کربلا کشته نشد؟ گفت اون برادر من بود که سپاه تو او رو کشتن. گفت چگونه است که پدر تو نام تو را علی گذاشته؟ گفت اگر پدرم 1000 فرزند می داشت تمامشون را نامشون را علی می گذاشت، چون نامگذاری علی خودش نوعی مبارزه بوده برای حفظ نام امیرالمؤمنین علی علیه السلام، که سعی می کردن نام علی رو حذف بکنن. بعد نیست بدانید توی مدتی در تاریخ وقتی کسی می خواست روایتی از حضرت علی بگوید می گفت قال ابو زینب به حضرت علی، کسانی که صحبت میکردن ابو زینب میگفتن، چون جرأت طرح نام علی نبود. بنابراین کم کم نام علی داشت در جامعه حذف میشد. ابا عبدالله اسم تمام پسرانش رو علی گذاشت، این خودش یه نوع مبارزه بوده. با نام فاطمه سر ستیز داشتن، اسم تمام دخترانش رو فاطمه گذاشت. اتفاقا اشتباهات از همینجا شروع میشه. اسم دختر بزرگ حضرت ابا عبدالله فاطمه است که او را فاطمه صغرا می گفتن تا با فاطمه کبرای کربلا که حضرت زینب بود اشتباه نشود. خود حضرت زینب را هم فاطمه می گفتن. ام کلثوم را در کربلا فاطمه می گفتن. بنابراین زینب فاطمه است، ام کلثوم فاطمه است، اسم تمام دختران حضرت ابا عبدالله هم چیه؟ فاطمه است. خب این کلیدی سران برای روشن کردن یک موضوع. اولین دختر حضرت ابا عبدالله فاطمه صغراست که ظاهراً در کربلا نزدیک به 20 سال سن مبارکشه. من قبلا 17 سال گفتم 18 سال، به نظر میرسه سنش بین 17 تا 20 سال باشه در کربلا، که این دختر بعدن با حسن مصنع ازدواج میکنه. در کربلا هر دوتا نامزد بودند و قرار بود با هم ازدواج بکنن. به نظر هم میرسه عقدی هم صورت گرفته باشه که قرار باشه این دوتا با هم دیگه ازدواج کنن، که بعد از جریان کربلا حسن مثنا که زنده میمونه، زخمی میشه، نجات پیدا میکنه از کربلا، بعدن در مدینه در برگشت با فاطمه صغرا ازدواج میکنه، که اتفاقا سه تا فرزند از همین حسن مثنا به دست میاره. یکیشون عبدالله است، بهش میگن عبدالله محض در تاریخ. اینا متاسفانه طرح نشده. اگه من الان درباره عبدالله محض صحبت بکنم که چه شخصیتی بوده، خواهید چقدر ما به کربلا ظلم کردیم. پسر دومش اسمش حسن مثلثه. چرا بهش میگن مثلث؟ خود امام حسن امام حسنه، پسر امام حسنو همین که ازدواج میکنه با فاطمه بگنش حسن مثنا، یعنی حسن دوم. پسرش اسمش که حسن هست، برای اینکه معلوم باشه بگن حسن مثلث، یعنی حسن سومی. حسن دومی، حسن سومی. بله، پسرش بوده و یک پسری دیگه هم داشته به اسم ابراهیم. سه تا فرزند از همین فاطمه صغرا از همسرش حسن مثنا داشته، که حسن مثنا رو در 35 سالگی شهید میکنن، مسمومش میکنن، در بقیع دفنش میکنن. متاسفانه قبر ایشون هم مشخص نیست. من هرچه جستجو کردم، حتی از کسانی در اونجا پرسیدم، حتی به منابعی که در خود مدینه بود مراجعه کردم، چندین کتاب که در باب افرادی که در بقیع دفنن دنبال کردم، نتونستم قبر حسن مثنا رو پیدا بکنم. که یک سال همین فاطمه صغرا روی قبر همسرش چادر میزنه در بقیع و جریان‌های کربلا رو تعریف میکنه. یک جریان‌های عجیبی از کربلا تعریف کرده. الان وقتش نیست بگم، اگر بحث من الان این نبود به اونا میپرداختم. چه گوشه‌ای از کربلا مطرح شده که متاسفانه ما اونا رو طرح نکردیم. فاطمه صغرا راوی حدیث بوده، حدود 15 تا حدیث ازش باقی مونده. اگه باز یه وقت من بحث مستقلی درباره حضرت فاطمه صغرا داشته باشم، احادیث فاطمه صغرا رو خدمت شما طرح خواهم کرد که خیلی خوندنی و شنیدنی است. خب این دختر اول. دختر دوم حضرت ابا عبدالله، باز اسمش فاطمه بوده، در خونه دو شکل صداش می زدن. اصل اسمشو گذاشته بودن فاطمه، بابا صداش می زد آمنه، مادر صداش می زد امینه. مادرش ربابه، مادر این دختر بزرگوار یکی از زنان ابا عبدالله است که در کربلا حضور داره. همه شما شنیدید رباب یا رباب در کربلا شرکت کرده بوده، که همه شما میدونید یک سال بیشتر بعد از کربلا هم زنده نیست. داغ و غمی که از حضرت ابا عبدالله داشته و خودش صحنه رو دیده، باعث میشه که بیاد تو آفتاب بنشیند و میگوید من دیگه در سایه نخواهم نشست، که همسرم رو دیدم که تنش زیر آفتاب افتاده بود. آب گوارا نمی نوشید. به یاد حضرت عبدالله یک سال بیشتر بعد از کربلا زنده نبود. این خانم دختر امرالقیس بوده، رباب. شخصیت بسیار بزرگی است. حیف که درباره حضرت رباب نه حرف زدیم، حتی یه دونه نوحه هم کسی نگفته درباره این زن بزرگوار. این همه برای حضرت زینب ما گفتیم. شما تا حالا یه نوحه شنیدی درباره حضرت رباب؟ این زنی که امام حسین تو شعر خودش تعریفش میده، ستایش میکنه، میگه دوستش دارم، همه هستیم و تقدیمش میکنم، وقتی چیزی به دست میارم اول میرم سراغ او، خونم رو دوست دارم چون تو این خونم رباب و سکینه دارن زندگی میکنن. خب بگذاریم. دختر دوم حضرت ابا عبدالله دختری است که ابا عبدالله به یاد مادر بزرگ او را آمنه صدا میزنه. آمنه کیه؟ بله، مادر پیغمبر. به یاد این مادر بزرگ او را صدا میزنه آمنه. مادر اسمشو میذاره امینه. وقتی قرار دوتایی صداش بزنن اسمشو میذارن سکینه، که حالا شما با سکینه میشناسیدش. اما همین سکینه هم اسمش چی بوده؟ فاطمه بوده. خوب دقت بکنید. دختر بعدی، یعنی سکینه حدود 13 سال سن مبارکش بوده در کربلا. دختر بعدی دختری است که باز اسمش فاطمه است، اما او را فاطمه صغیره میگفتند که با فاطمه صغرا. پس دقت بکنید، فاطمه کبرا داریم، اصل فاطمه کبرا خود حضرت زهرا سلام الله علیها است، اما به نسبت او حضرت زینب رو میگفتن فاطمه صغرا، حضرت ام کلثوم رو هم میگفتن فاطمه صغرا. حالا این دختران ابا عبدالله نسبت به حضرت زینب میشدن فاطمه صغرا، خود حضرت زینب میشد فاطمه کبرا. خب دقت بفرمایید، بس امیدوارم خستتون نکنم، اما میخوام موضوعی رو روشن بکنم که خیلی جا طرح میکنم به عنوان یک ابهام مطرح میشود. این دختر کوچک حضرت ابا عبدالله فاطمه صغیر است که در خطابها ما داریم، در خطاب ها ما داریم که او را فاطمه صغیره صدا میزنن. خود حضرت زینب سلام الله علیها وقتی سر مبارک ابا عبدالله رو روی نیزه میبیند که داره قرآن میخواند، هر وقت ابا عبدالله قرآن میخوان همه سکوت میکردن، خود حضرت زینب سکوت کامل گوش میداد، اما وقتی این بار قرآن میخواند برمیگرده میگوید برادر، قرآن خوندن ابا عبدالله رو یک لحظه میشکند، میگه برادر قرآن میخوانی بخوان، اما با این فاطمه صغیره سخن بگو که داره قلبش ذوب میشه از غم، داره تو رو نگاه میکنه، یه نگاه بهش بکن، یکم باش صحبت بکن. این گفتگو رو حضرت زینب کبرا با سر مبارک ابا عبدالله داره و خطاب به سر میگوید با فاطمه صغیره سخن بگو، که این فاطمه صغیره کسی غیر از همین رقیه نیست. در خانه رقیه صداش میزدن، اما در بیرون نام او چه بود؟ فاطمه بود، فاطمه صغیره. خب حالا اگر کسی بگوید که این رقیه‌ای که در اینجا هست دختر امیرالمومنین است، از شما میخوام بپرسم زمانی که کربلا اتفاق افتاده چند سال از شهادت امیرالمومنین گذشته؟ بله؟ چند سال گذشته؟ سال 61 هجری کربلا اتفاق افتاده، امیرالمومنین سال 40 هجری به شهادت رسیده، پس از زمان حضرت علی تا کربلا حداقل الان 20 ساله، 21 سال گذشته، پس کوچکترین دختری اگر از حضرت علی باقی باشد و چند سالش باشه؟ 20 سال، حداقل باید 20 سال باشه. حالا فکر کنید حضرت علی وقتی به شهادت رسیده خانم بارداری داشته که بچه‌شو بعداً به دنیا میاره، خب حداقل باید سنش 20 سال باشه دیگه، پس صفت صغیره به او تعلق نمیگیرد دیگه، این دختر بچه نیست، یه خانم کامله. دوم این که رقیه دختر امیرالمؤمنین پیشتر از دنیا رفته، ما محل دفنشو هم میدونیم که در مدینه بوده، بنابراین هیچ وجهی با بودن در شام ندارد. اینم نکته دوم. اگر کسی بگوید این رقیه دختر مسلم ابن عقیل بوده، دختر مسلم ابن عقیل 7 سالش بوده و این دختر 7 ساله اسمش حمیده بوده نه رقیه. گزارش تاریخی اگر کسی مراجعه بکنه، دختر کوچک مسلم ابن عقیل که تو قافله هم بوده، که وقتی کسی اومد گزارش کوفه رو به ابا عبدالله بدهد و خواست پنعانی بدهد، حضرت فرمود نه آشکارا بگو، گفت به چشم خودم دیدم که مسلم رو سر بریدن، تنش رو از بالا به پایین انداختن، چناب به پاش بستن، من دیدم توی خیابونها کشیدن. این دخترم گوش میداد، گریه کرد، ابا عبدالله دستی به سرش کشید و او رو در آغوش گرفت، بعد گفت از این بعد من بابات هستم، اینم مادرت، حضرت زینب رو صدا زد، اینم خواهران و برادرانت. یعنی کاملا معلوم اسم این دختر حمیده بوده، ما کاملا شناخت داریم نسبت به این دختر، میدونیم هم 7 سالش بوده، ماجراش هم کاملا روشن است. بنابراین این دختری که الان داریم ازش صحبت میکنیم و در شام است، نه دختر امیرالمؤمنین است، چون باید بالای 20 سال سنش باشه. ضمناً مزار دختر امیرالمؤمنین رو همه ما میدونیم کجاست. اگر کسی بگوید دختر حضرت مسلم ابن عقیل است که فقط یک قول در این زمینه است، پاسخ ما این است که دختر حضرت مسلم ابن عقیل حمیده است نه رقیه، و هیچ کس هم گزارشی در کتاب‌ها و منابع معتبر در باب شهادت این دختر نداده است. خب اما بکم من برگردم به منابع دیگری که است. بعضی از این بزرگوارانی که رقیه را رد کردن منابع دقیق تری را ندیدن، منابع دیگر را. یکی از کسانی که حضرت رقیه را وصف کرده شاعریست به اسم سیف ابن عمیر که در خدمت حضرت امام صادق علیه السلام برای رقیه شعر گفته و به شهادت حضرت رقیه اشاره کرده است و به کوچک بودن این دختر. بنابراین برخی از کسانی که رد کردن چون این منابع رو ندیدند منکر وجود دختری مثل حضرت رقیه شدند. خب من یه توضیحم بدم که اولین کتابی که مطرح کرده چه کتابی است. اولین شخصیتی که به نام حضرت رقیه تو منابع قرن هفتم اشاره کرده، سال 675، کتابی است به اسم مال شیخ عماد الدین طبری به اسم کامل بهایی. این کامل بهایی میگوید من از کتاب حاویه استفاده کردم. خوب دقت کنید، سال چند گفتم؟ 675 که میشه قرن هفتم. ایشون میگه از یک کتابی که یک قرن قبلشه من دیدم به اسم حاویه و این حاویه در کتاب دیگری. یعنی ما بسیاری از منابعی رو که داشتیم متاسفانه گم شدن، خیلی منبع از بین رفته. کتابی است به اسم دمع و سجوم فی نفس المهموم، خیلی کتاب ارزنده است. این رو استاد ابوالحسن شعرانی، علامه شعرانی، استاد آقای حسنزاده آملی بوده. این شخصیت‌های بزرگی مثل استاد حسنزاده آملی شاگردان این شخصیت بودند. ایشون در کتاب خودش نقل میکنه که از منابع گذشته از 70 تاشون یکیشون دست ما رسیده، چون منابع رو سوزندن در هجوم ها و حملاتی که اتفاق افتاده. کتاب های شیعی رو به آتش کشیدن. ما بسیاری از منابع رو امروز متاسفانه در دست نداریم. همین مقتل معروف ابی مخنف که همه شما شنیدید، این مقتل ابی مخنف وجود الان نداره، نداریم اینو. مقتل شیخ صدوق الان در اختیار ما نیست، اینا همه از بین رفتن. خدا میدونه تو همین شهر دسپولی که شما و ما زندگی کردیم و زندگی داریم میکنیم، من خودم به چشم خودم دیدم گونی گونی کتاب به این آب ریختن. خانواده هایی که قدر این کتاب ها رو نمیدونستن. یکی از دوستان یکی دوتا کتاب رو از پایین رودخانه گرفته بود آورد پیش من، بعد گفت که نگاه کن چه چیزایی داره از دست میره. یه روزگاری کتاب ها رو میفروختن. بعضی از اینا رو الان شما باید برید تو انگلستان پیدا کنید، بعد در فرانسه اینا رو پیدا بکنیم. متاسفانه امروز هم دیگه به ما اینا رو به راحتی بر نمیگردونن. من خودم هند بودم در کتابخانه دهلی، رفتم تو زیرزمین، کتابهای فارسی در اونجا دیدم که اولین کتابو که گرفتم دستم دیگه پشیمون شدم بقیه کتابها رو دست بزنم، چون کتاب رو که گرفتم همینجور ریز ریز شد، یک برگ زدم اینقدر پوسیده بود. شهر دهلی شهر شرجیه، درست مثل مثلا آبادانه، مثل خرمشهر، مثل بوشهره. دسپول هم شهریست که بالاخره شرجی داره، شما شرجی اونجا شرجی بسیار زیاده. زود این کتابا پوسیده میشن. صدها جلد کتاب ارزشمندن دیدم که نمیشد دیگه اینا رو باز بکنید مگر به یه شیوه دیگری کسی بتونه اینا رو بازسازی بکنه. خیلی منابع از دست ما رفته، به خصوص منابع شیعی. همین کتابی که عماد الدین طبری در کامل بهایی میگوید از حاویه من گرفتم اسم رقیه رو، این کتاب الان دست ما نیست. حاویه هم میگوید از چه کتابی گرفتم، اون کتاب هم متاسفانه دست ما نیست. آخرش بر میگرده به مقتل ابی مخنف، مقتل ابی مخنف هم در دست ما نیست. اونچه که امروز شما تحت عنوان مقتل ابی مخنف میبینید کتاب است، اینا تیکه هاییست که از کتاب تاریخ طبری گرفتن، کنار هم چیدن، اسمشون رو گذاشتن مقتل ابی مخنف، ولی مقتل ابی مخنف از دست رفته. اسبغ ابن نباته یار حضرت علی یک مقتل نوشته بوده در باب کربلا، متاسفانه این الان امروز دست ما نیست. بسیاری از اینها از بین رفته با کمال تأسف. مادر حضرت رقیه کیه این دختر؟ بعضی گفتن شهربانوست یا شاه زنان یا غزاله که همون مادر امام سجاد علیه السلام می شود. به نظر می رسه ایشون مادرش نباشه، چون ایشون پیش از کربلا از دنیا رفته. بعضی گفتن ام جعفر قضائیه بوده یا ام قضائیه مادر ایشون بوده، و بعدی هم گفتن ام اسحاق، که به نظر می رسه ام اسحاق درست‌تر باشه. بعضی هم حتی رباب رو گفتن، گفتن رباب مادر همین رقیه بوده است، ولی به نظر میرسه همین ام اسحاق باشد، که ام اسحاق اول همسر امام مجتبی علیه السلام بود و بعد از شهادت امام مجتبی با ابا عبدالله ازدواج کرد و این دختر از او به وجود آمد. خب این الان یک گزارشی بود که من در باب فرزندان حضرت ابا عبدالله دادم و یه توضیح درباره حضرت رقیه. اما اجازه بدید که یکم از این بحث فنی و خاصی که طرح کردم گذر بکنم، شما رو ببرم شام و به شما بگم در خرابه چه گذشت و این دختر چه کرد. من یکم از شخصیت این دختر در این کلام این دختر استفاده کنم، نکاتی رو طرح بکنم. شام وقتی وارد شد کاروان با کوفه خیلی فرق میکرد. الان کاروان 6 روز در شامه، ورود قافله اسیران به شام اول ماه صفر بوده، این رو عمدتاً مطرح کردن. حتی کسانی که 40 رو رد کردن در باب این که ورود قافله روز اول ماه صفر بوده تردید نکردن، و عجیبه که توجه نکردن چطور از کوفه تا اینجا رو تو 11 روز اومدن، اما نمیشه این قافله تو 11 روز برگرده. اونم 11 روزی که وقتی اومدن شهر به شهر اینا رو برده بودن تا مانور قدرت بدن، سر ابا عبدالله رو تو این شهر ها میچرخوندن، جشن میگرفتن، شادی میکردن. یزید میخواست شهرهای دیگه جرأت قیام نداشته باشن، این سرها رو دستور داده بود در شهرها بچرخانن. بنابراین سفر کمی طولانی تر می شد، در حالی که در برگشت خیلی کار ساده تر و راحت تر بوده، چون درنگی در شهرها و توقفی نداشتن. وقتی قافله وارد شام شد، یزید از قبل کاخ خودش رو آراسته بود. 3 کاخ داشته یزید، یک کاخ سبز داشت، یک کاخ سفید داشت و یک کاخ سرخ. 3 کاخ. کاخ سبز خودش رو آراسته بود. این کاخی رو که آراسته بود و قرار بود جشن بگیره در کاخ خودش، مشرف بود به یه تپهی به اسم جیرون. سرها رو وقتی آوردن، یزید تو کاخ خودش نشسته بود و منتظر ورود سرها بود. حالا بر سرها چه گذشت الان وقتش نیست که من صحبت بکنم، اما وقتی سرها رو وارد کردن، قافله هم همراه این سرها بود. الان سرها رو روی نیزه کردن و میخوان وارد شهر بشن. یزید تا چشمش به سرها افتاد، تو بالای کاخ نشسته بود، داشت نگاه میکرد، از پشت این تپه جیرون سرها پیدا شد. سری رو که جلو حرکت میدادن سر حضرت ابوالفضل بود و کنارش سر حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و بقیه سرها. 78 سر رو به سمت شام آورده بودند. احتمالاً تعدادی دیگر از سرها رو در کوفه دفن کردند. حالا اشاره میکنم. یزید وقتی چشمش به این سرها افتاد شروع کرد به شادی کردن و درست تو این موقعیت صدای کلاغ بلند شد. همینجور که داشت از بالای کاخ نگاه میکرد شروع کرد به خوندن شعر. فلما بدت تلک الحمول و اشرقت تلک الشموس على ربا جیرونی نائب الغراب فقلت صح او لا تصح انی اخذت من الغریم الدیونی. وقتی
سرها از پشت تپه جیرون آشکار شد، کلاغ شروع به خوندن کرد. من به کلاغ گفتم بخوانی یا نخوانی، من انتقامم رو از کسی که باید بگیرم گرفتم. که منظورش از انتقام از کیه؟ از پیغمبره. انتقام خودم رو از پیغمبر گرفتم. یه کاملا معلوم میشه کفر یزید را آدم میتونه از این شعرها دریابد. وقتی اینا رو خواستن بیارن، حضرت زینب تقاضا کرد که ما را از یکی از درهایی وارد بکنید که جمعیت کمی باشه. الان در شام 12,000 نفر نوازنده و خواننده دستفشان پایکوبان منتظرن که این قافله رو وارد شهر بکنن. شهر دمشق 7 در داشت. 7 در تو اون روزگار دیوار داشته شهرها. 7 در داشت. نکردن اینا رو از دری وارد بکنن که جمعیت کمتری باشه. مثلا از باب توما نیووردن، از باب الصغیر نیووردن، قافله رو آوردن از باب الساعات. باب الساعات شلوغ ترین دروازه شهر بود، دروازه اصلی شهر. سرها رو از همینجا وارد شهر کردن. هله هله بود در شهر. 7 نوع ساز می زدن در شهر. هم بررسی کردم اینا رو که دارم خدمتتون میگم، مردم جشن گرفته بودن. شما همتون توی زیارت عاشورا می خونید یومون تبرکت بهی بنی امیه، یومون فرحت. این روزی بوده که شادی کردن، تبریک به هم گفتن، جشن گرفتن. خب اینا داغ دیده بالای 700 کیلومتر راه رو اومدن. ببین شما اگر یه 20 کیلومتر راه برید پیاده میفهمید بر شما چه میگذرد. و اینا رو 700 کیلومتر آوردن تو زنجیر، زیر تازیانه، تو توهین، سرها مقابلشون افراشته میزدن اینا رو. و اینا رو الان آوردن وارد شهرشون بکنن. وقتی وارد شهرشون کردن خیلی صحنه تلخ بود. سعی میکردن سرها رو کنار محمل ها نگه بدارن. خب همه داشتن دختران پیغمبر رو نگاه میکردن و این خیلی صحنه سخت و سنگینی بود. اینجا بود که حضرت زینب تقاضا کرد، بعضی هم نوشتن خود حضرت سکینه تقاضا کرد، اگه میشه یکم این سرها رو از ما دور کنید، کمتر نگاه بکنن دختران پیغمبر رو. نمیدونم بگم یا نه، اما گاهی وقتا تو این ازدحام جمعیت سرها از روی نیزه ها رها میشد، میافتاد. شما میتونید تصور کنید یه دختر 4 ساله وقتی داره این صحنه رو نگاه میکنه بر او چه میگذرن. زنها پشت بام همه بودن، گردن بند آشنا آویزان کرده بودن، میگن یه زن این دختر کوچکم داره نگاه میکنه. یه زنی از پشت بام که برادرش به دست امیرالمومنین در جنگ کشته شده بود، خطاب به نیزه‌دار گفت این سر رو به من نزدیک کن. پشت بام ها کوتاه بوده، در نتیجه این سرها که روی نیزه بود به نزدیک پشت بام ها میرسید. اهانتی کرد به سر مبارک ابا عبدالله، گفت من گردن بندم رو بهت میبخشم. این دختر داشت نگاه میکرد، نمیدونم نفس این دختر چجوری بالا میومد، چه اتفاقی براش میافتاد. تو این ازدحام جمعیت اینا رو مینداختن. بعضیشون یه وضعی پیدا کرده بودن که سرشون رو با دستشون میپوشندن. من عذر میخوام طرف بکنم که حالا برای این قافله داره چی میگذره و اینا رو وارد میکنم. وقتی وارد کردن اینا رو بردن دیگه به سمت کاخ یزید. یزید خوبم منتظر بود. بعد وقتی اینا رو آوردن سر مبارک ابا عبدالله رو پیشتر بردن، در تشت گذاشته بود یزید. یزید هم اینجوری که داشت مشروب میخورد اهانت میکرد به سر ابا عبدالله، این بچه هم کنجکاوانه داشتن نگاه میکردن. این چوبشو برداشته بود، این لبان حسین رو باز میکرد، میگفت زینب چقدر دندونای برادرت قشنگه. میخواست مقاومت حضرت زینب رو بشکنن. این بچه هایی بلند میشدن نگاه میکردن. حضرت زینب گفته بود نگذارید بچه ها نگاه بکنن، خانم ها شما نیمخیز بشید جلوی این بچه ها رو بگیرید. بعد از اینکه اینا رو در مجلس یزید قرار دادن، اینقدر اذیتشون کردن، حتی بعضی میخواستن دختران ابا عبدالله رو تصاحب بکنن که این دخترها بدنشون میلرزید، مثل بید چسبیده بودن به عمه. عمه جان ما اسارت دیدیم، رنج دیدیم، دیگه میخوان ما رو به کنیزی هم بگیرن. از زینب اینجا خودشو پناه قرار میداد،
این دخترها دلشون میلرزید به سینه میچسبون. بعد اینا رو آوردن بردن توی خرابه. به خدا سخت من الان بگم تو خرابه بر اینا چه گذشت، به خرابه چه بود. نوشتن بچه ها پوست انداخته بودن، اینقدر اینا رو اذیت کردن. حضرت ام کلثوم میگوید وقتی من اومدم این دختر رو کمک کنم دفنش کنیم و تا یه چیزی برای این که زیر سرش بگذاریم نبود. وقتی دختر رو دفنش کردیم تازه غذا تو خرابه آوردن. من گفتم 3 روز از این دختر غذا نخورده بود.
و سیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون. خدایا پروردگارا با ابا عبدالله الحسین علیه السلام معرفت عاشورایی به همه ما عنایت بفرما. این دختری که ادب آموز است برای ما، وقتی سر پدر رو براش میارن با چه ادبی با پدر سخن میگوید، با دستای کوچکش موهاشو شونه میکنه، محبت میکنه، گیسوان خودش رو روی پدر قرار میده، پدر رو میبوزه، تشکر میکنه، بابا خوش اومدی، بابا به ما هم سر زدی، به دختر یتیم دم سر زدی. و اگر تا حالا بابا دختر رو بغل کرده بود، حالا دختر بابا رو بغل کرده بود و نوازش میکرد. ادب رو خدایا، ادب رو از این دختران کوچک کربلا به ما بیاموز. خدایا گامهای ما را بر صراط ابا عبدالله استوار بدار. ما را به حسین ببخش، حسین رو به جان ما، زندگی ما، نسل ما و ذریه ما ببخش. ما را حسینی قرار بده، ما را حسینی بمیران. آخرین ذکر زندگی ما را یا حسین قرار بده. به ابا عبدالله الحسین علیه السلام ما را با بارقه از اخلاص، صفا، صدق کربلا آشنا بگردان. خدایا شفاعت ابا عبدالله را در قیامت نصیب همه ما بگردان. ما را در کربلای بهشت قرار بده، ما را در بهشت کربلا قرار بده. زیارتش در دنیا نصیب همه ما بگردان. وفای باب الحوائج کربلا را به ما ببخش. خدایا توفیق من عنایت کن که در این جلسات معرفت افزایی با جرفا، با عمق، با زیبایی هایی که زینب در کربلا دید انس و الفت بیشتر پیدا بکنیم. مرزای اسلام و ابا عبدالله شفا عنایت بفرما. قدم ما را در راه ابا عبدالله استوار بگردان. در فرج مولامان انتقام گیرنده خونهای مظلوم کربلا تعجیل بفرما. اگر بودیم و درکش کردیم، ما را از یاران و سربازان و شهیدان راهش قرار بده. خدمتگزاران به اسلام، به انقلاب، رهبر معظم انقلاب، بر توفیقات و تأییدات بیفزای. شر دشمنان به خودشان برگردان. ما را شرمسار شهیدانمان قرار مده. برحمتی که برعفتی که یا ارحم الراحمین.